فقه دوی 11. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون معاملی بود که واقع شده بود از طرف فضولی یا قاسم، فرق نمی‌کنه. مشتری اموالی را بفرمایید که تصرف کرده بود، منافع را از این اموال برده بود، خونه را رفته بود دو سال توش نشسته بود، مالک آمد معامله را اجازه نداد، اجاره این دو سال را گرفت، منافعی را که مشتری استیفا کرده بود مالک اجرت این منافع را از مشتری گرفت. کلام این است که اینجا مشتری میتوند رجوع کند به بایع فضولی یا قاسب و اجرت این منافع رو که مالک ازش گرفته است از بفرمایید که بایع قاسب بگیرد یا نه. این بحث بود. ملاحظه فرمودید که دو قول در مقام وجود داره. دو قول در مقاممون در خود کلام شیخ و طائفه‌ام بود. سلام. که شیخ در مبسوط فرمود دو قول در مقام وجود داره، لکن جای تعجب از شیخ این بود که در داستان قصب صبح فرمود که عدم رجوع اقواس، در داستان قصب طعام فرمود رجوع اقواس. یعنی به فاصله کمتر از 20 صفحه جناب شیخ دو قول رو متناقض رو اقوا دانستند و ظاهر این است که در داست صوب و طعام خصوصیتی ندارد که بتواند مسئله رو تغییر بدهد. بنابراین شیخ تو مفتوح دو قول اختیار کرد. از مفتاح کرامه متتبع عاملی خدمت شما بفرمایید هم کتاب تجارتش رو خوندیم، هم کتاب قصبش رو خوندیم و یک آدرس فقط مونده بود تو تذکرت القصب تذکرت الفقها، که تو قصب تذکرت الفقها فرمود ترجیحی علامه نمیداد. آدرس چاپ جدیدش رو بعد سه رو بالاخره پیدا کردیم. تذکرت الفقها جلد 19 صفحه 337 مسئله 1127. این بفرمایید که اقوال و خدمت شما خوندیم و شما ملاحظه فرمودید که اون قولی که قائل بیشتری دارد اون قول جواز رجوست و عدم جواز رجوع قائل دارد، اما عدد قائلینش کمتر است عدم جواز رجوع از جواز رجوع. و شیخ اعظم انصاری هم جواز رجوع را اقوا می‌بیند و می‌فرماید اقوا جواز رجوع است. حالا ادله قائلین به جواز رجوع رو برای شما شروع میکنیم به بحث کردن. خود شیخ در کلامشون این ادله رو دارن، ما مرتبش کردیم. پس ادله قائلین به جواز رجوع که مشتری رجوع میکند به آقای فیاض بایع فضولی سلام و منافعی رو که خودش استیفا کرده از بایع فضولی اجرتش رو میگیره. دلیل اولی که ذکر کرده اند اجماعه. فرمودن اجماع در مقام وجود داره. این اجماع رو کجا برای شما پیدا کنیم؟ این اجماع ظاهر میشود از جناب علامه حلی در قصب تذکره نسبت به زمان قاسب و نه آکل تو قصب طعام، که اگر قاصبی آقای فیاض طعامی را غصب کرده و او را به غیر تقدیم کرده، طعام غصبی آورده زور به رسم تعارفی نظری دم حجره آقای ظفر که بفرمایید بخورید، آقای ظفر از همه جا بی خبر این طعام غصبی رو خوردم، مالکش آمد گفت کی غذا رو خورد؟ آقای ظفر گفتن ما خورد. گفت یالا پولشو بده، برای چی خورد؟ آیا میتواند اینجا آقای ظفر رجوع کند به قاصب و بگه تو منو گولم زدی؟ ما فکر کردیم که قضا مالی توبه و تعارفی و مفتکی که خوردیم و الاغه میدونستیم پولشو باید بدیم، که ما اینجا هر رو تو مدرسه چه لوکبایی بقلمونه نمیریم بخریم بخوریم که. میفرماد سال دو تا قول نقل میکنم. میگه قول اول این که بفرمایید زمان بر عهده خود آقای ظفره، بر عهده آکله، چون هر کی چه لوکبایی خورد پولشو میده، نمیشه که چلو که آقا یکی دیگه بخوره پولش یکی دیگه بدهد که. بله هر کی تو هنجله رفته مهرم باید خودش بده، یکی بره تو هنجله یکی دیگه مهرشو بده، این که نمیشه که. این قول اول. قول دوم میفرماد و ثانیه یستقر رو زمان علال قاسب، زمان استقراره بر قاسب داره، یعنی فیاض باید پولشو بده. چرا؟ لأنه قرره، فیاض آقای ظفر رو مغرور کرد، فریب داد. و اطعمه علا ان لا یزمنه، بهش قضا داد به نوعی که آقای ظفر فکر کرد مفتکیه، زمانی نداره دیگه این قضا رو خورد، اینا گولش زده. خب شاهد اجماعش اینه، میفرماد و هو الذی یقتضیه مذهبنا، اونی که اقتضای مذهب ما رو دارد این دومیه. خب اقتضای مذهب ما رو دارد آقای باقری، یه نحو دعویه چیه؟
اجماع
است دیگه. و هو الذی یقتضیه مذهبنا، که اینجا استقرار زمان بر قاسبه. خب اگه اینجا استقرار زمان بر قاسب باشد نسبت به آکل، حالا اگه همین قصه را آقای فیاض قاسب به جا تعارف یه طعام یه قبا هدیه داده است، یه عبا هدیه داده است، یه خونه هدیه داده است، یه زمین هدیه، خب اونام همه حکم پیدا میکنه، چه فرقی داره؟ بنابراین از این فرمایش علامه استظهار اجماع میشد کرد. 19 تذکرة الفقها صفحه 188. فاضل مقداد در تنقیح الرائح جلد 4 صفحه 75 عبارتشو خوندی، تو کلام جناب متتبع عاملی بود که فرمودن به ان علیه الفتوا، یعنی بر این رجوع که مشتری رجوع بکند به بایع فضولی، علیه الفتوا، علیه الفتوا هم یه نوعی ادعای اجماع است دیگه، یعنی فتوای همه همین است، فتوای همه فقها ها همین است. اینم ادعای اجماع دوم. ادعای اجماع سوم، اینم بله دو سه ساعت آقای باقری میگشتم تو جوستم. سید عاملی در مفتاح الکرامه جلد 18 قصبش، جلد 18 صفحه 101 این عبارت رو داره، فزمانو علل قاسبه بلا خلاف منا، استقرار زمان بر کیه؟ بر قاسب، بر آقای فیاض، بلا خلاف منا. بلا خلاف منا ادعای اجماعه. فیما اجدو، تا اونجایی که من یافته ام، فیما ازا قال، حالا اینا قیداشه که داره میگه، ازا قال کلهو، اگه آقای فیاض به آقای ظفر گفت کلهو، بخور. فهازا ملکی و تعامی، این ملکی منه، این تعام منه، بفرمان بخورید. او قدمه الیه زیافتن، یا گفت بیا بریم حجره ما، مهمون من باش، غذا غسل میگذاشت جلوش. حتی اکله، چرا آقای زفرم خورد، ولم یقل انه مالی و تعامی، او لم یذکر شیئا. اون وقت که به آقای زفر گفت بیان حجره ما غذا بخورید، غذای غصبی جلوش گذاشت. اون وقت که جلوش گذاشت نگفت این مالی منه، نگفت این غذای منه، اصلا هیچی نگفت، سفره رو انداخت گفت بفرم. احسنت، اما نه تصریحی نکرد. بعد که خورد بهش بخنده، این مال قصبی بود، آره برو پولشو بده. توجه فرمودی؟ این نمیشد، مثل اون داستانی که برای شیخ جعفر میگن مثلا، که گفته بود من مال حرام نمیخورم و این حاکم اون شهر دستور داد، گفت این شیخ حرفا بی رفت خیلی میزنه، برین امرو یه گوسفند حروم از زوری از یکی بگیرید، بیان بکشید، بپزید، بیارین براش، بذارین جلوش بخوره. همین کارو کردن، رفتن نوکراش صبح ولی وقت تو بازار یه بیچاره ای داشت رد میشد، دوتا زدن پس کلش و گوسفندش رو گرفتن زوری و آوردن کشتن و پختن و زور گذاشتن جلو شیخ جعفر. شیخ جعفر هم خورد. بعد شروع کردن خندیدن، گفتن تو گفتی من مال حروم نمیخورم، بفهم خورد. چی میگوی من مال حروم نمیخورم؟ شیخ گفت بازم من مال حروم نمیخورم، صبر کن. مدتی گذشت، دیدن یکی دمی در گریه میکنه و التماس رو میخواد بیاد پیش شیخ، اجازه نمیدادن. گفت کیه؟ گفتن یکی داره دیگه، روستاییه داره گریه و التماس بیاد پیش. گفت بذارید بیا. اومدش، آمدش، گفت آقا به شیخ من یک گوسفند نظر شما کرده بودم، صبح داشتم گوسفند رو میبردم و تورا گوسفند از من گرفتن، کتکم زدن گوسفند رو بردن، حالا چی کار کنم؟ شیخ گفت نظرت وفا شد، برو به سوال. خب این ادعای اجماع از سه تا فقیه که آدرساشم برای شما گفت، این ادعای اجماع تمام است یا نه؟ خب واضحه که ادعای اجماع تمام نیست. چرا؟ خب ما خلافه در مسئله رو برای شما گفتیم که دوتا قوله، خود شیخ الطائفه تصریح کرد دو قوله در مقام، ولو حالا در هر جای یه طرفش اختیار کرد، اما تصریح فرمود دو قوله در مقام. بقیه فقها ها تصریح دارن، همین علامه هلی بله بفرمود تو صفحهی که برای شما خوندیم 19 تذکره صفحه 337 دو قول رو ذکر میکند، ترجیح هم نمیده. بنابراین با توجه به این که ما خدمت شما عرض کردیم که دو قول در مقامه، این ادعای اجماع وقتی ما خلاف در مسئله رو میدونیم، این ادعای اجماع دیگه خاصیتی ندارد، علا فرضی که اینا ادعای اجماع باشه، اینا نتیجه‌ای در مقام نداره. ثانیا به فرض که ما بگم خیلی خواستن اجماعی وجود دارد، پس اشکال اول صغروی است که اصلا اجماعی در کار نیست. اشکال دوم کبروی، علا فرض تحقق اجماع، این اجماع میشد اجماعی چه آقا؟ مدرکی یا محتمل المدرکیته، بنابراین از حیث اجماعی اعتباری نداره، باید لحاظ مدرک بشه. مدرکش چه میتواند باشه؟ مدرکش ممکنه ادله بعدی که ذکر میکنیم باشه. بنابراین این اجماع یا وجود ندارد یا علی فرض وجودش اعتباری نداره. این دلیل اول تمام. دلیل دوم، دلیل دوم قاعده لا ضرر رو گفتن. تقریبش، تقریب استدلالش این است که آقای زفر مشتری دو سال رفتن تو خونه نشستن، خونه‌ای به این پاکیزگی، حالا مالک آمده میگه نه من معامله رو اجازه نمیدم، پاشو دو سالم اجارشو باید بده. آقای زفری مشتری که رفتن دو سال تو این خونه نشستن، فکر میکرد خونه چیه؟ نشستنش براش مفته. کیه؟ پولی بنا نیست، اجرتی بنا نیست در مقابل این سکنای در منزل بدن، و به همین جهت رفت نشست. ولی اگه میدونست باید برج 500 هزار تومن اجاره بدن، گفت 100 سال من نمیام تو این خونه بشینم، برج 500 هزار تومن از کجا بیارم بدم اجاره؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین آقای مشتری که آقای زفر است، استیفای منافع رو کرده، مناقشه ای نداریم، خودش نشسته تو خونه، الا این که اینا استیفا کرده به عنوان این که من مالکم و چون مالکم حق استیفا دارم و این استیفا برا من چه در میاد؟ مجانی در میاد، مفتکی در میاد، زمانی نسبت بهش نداره. حالا نشست تو این خونه، بعد تبینه که نه بابا باید اجارشو بدن. خب الان ضرره بهش خورده میشد دیگه. این گمان میکرد که خودش مالکه و تو ملک خودش نشسته و بنابراین اجاره ای لازم نیست به کسی بده. هی خدا را هم شکر میگه الحمدلله خدا را تو این وضع اقلا ما تو خونه خودمون نشسته، مستأجر نیستیم. حالا تبین اومدن که نه خونه مالت نیست، باید اجاره بده. بنابراین دو سال اجاره میخوان از این بگیرن، این دو سال اجاره ضرره به ایشون متوجه میشن. وقتی ضرره به ایشون متوجه بشن، قاعده نفی ضرر این ضرر را ازش بر میداره. میگه ضرری به آقای زفر مشتری وارد نمیشد. توجه فرمودی؟ خب این قلت، این قلت اگه شما بگون آقا این چه ضرریه؟ این نفعشو برده. وقتی نفعشو برد، منفعتشو استیفا کرده، پول منفعتو دارد میدهد که ضرر نی؟ آقای صادقه و شهرزایی شلاغارم که خورده بود بلند شد، بله؟ گفتن، گفت چه؟ گفت میارزید. ها؟ اگر منفعتی را استیفا کرده ای، منفعتو که استیفا کردی، اجرت منفعت رو پرداخت میکنی، این که ضرر نیست که، اجرت منفعت رو پرداخت کرده. این اشکال، این قول، اجرت منفعتی رو که استیفا کرده پرداخت کرده، اجرت منفعت رو که استیفا میکنه که ضرر نیست. میگم نه آقا، این منفعت رو استیفا کرد، به ما این که این منفعت برای او چه باشد؟ مجانی باشد. توجه میفرمایید؟ اگر که میدانست این منفعت رو استیفا میکنه باید اجرت بده، استیفا نمیکرد. چون فکر میکرد ملک خودشه، تو خونه خودش نشسته، وقتی تو خونه خودش نشسته که لازم نیست اجاره بده. حالا تبینه خونه مالی مردمه، باید اجرت بده. خب این ضرر بهش متوجه میشد دیگه. و بنابراین این که منفعت رو استیفا کرده، کسی که اجرت منفعت رو بدد ضرر بهش متوجه نمیشد، این ضرر رو بر نمیداره، ضرر بهش متوجه. چون فکر میکرد چه آقا؟ چون فکر میکرد که مجانیه. فرض بفرمایید. بله. بهش گفتن برو تو این اتاق، ما زنت رو میفرستیم برات میاد. خب این زنش 20 سال زنشه و در نتیجه مهر و همه چی هم به ذمه‌ش اومده است و دیگه چیزی اضافه ای نداره. این بنده خدا رو کردن تو این اتاق، برق رو قطع کردن، یه زنی دیگه فرستاده. این بنده بهش هم گفته بودن زن خودت میاد و اینم سلام علیک کرد. الان شبه به شبه هیچ بله. حالا فرض کنید که بله اینقدر عجله داشت که دیگه سمون بکمون امیون فهم لایقی. خیلی خوب، و بعد تبینه که این یه زن دیگه بوده. خب این میشه وطیش، وطیه به چه؟ به شوهر، چون بهش گفته بودن زن خودت ده. و بعد تبینه که کسی دیگه از آب در آمد. خب وطیه به شوهر، شما میدونید هیچ وطیه نیست مگر اینکه مهر داره، الا زنا. لا مهر چی؟ لبقیه. زنا مهر نداره، اما هر وقتی دیگری واقع بشد ولو شبه هم که باشد مهر داره. بنابراین الان این بنده خدا باید یه مهر بده. مهرش رو چجور حساب میکنن؟ میگن یه همچی زنی اگه دفعتن واحده میخواست متعه بشود چقدر اجرتش بود، چقدر مهرش بود، الان همون رو به عنوان مهر باید بزنه بده. خب الان میگم مهر کی باید بده؟ میگم مهر او کسی که این زنه رو کرده تو اتاق باید بده. او کسی که به رندی بهش گفت برو الان زنه تو میگم بیاد، و بعد یه زن دیگه کرد تو اتاق، او میدونست دیگه این زنش نیست، ترجمه فرمون، و یه زنی دیگه رو کرد تو اتاق و این بنده خدا رو فریب داد، مهر میاد بر عهده کسی که او رو فریب داده. پس مهر تعلق میگیره، ولیکن باید مهر رو او بده. ولو این بنده خدا استیفا کرده، سلام علیکش این کرده، مهر رو چون او فریب داده، گفته این زنی خودته و زنی خودش بود، این 20 سال پیش مهرش داده بود، 100 تا مهر که نمیدن برای هر سلام علیکی که، مهر نمیدن که، یه مهر به عهدش بوده، اینم 20 سال پیش داده. اما مهر جدید اگر که بفرمایید چه باشد بر عهده اوست. بنابراین ببینید اگر که کسی منفعتی رو استیفا کند این دفع ضرر ازش نمیشه. الان به این بگن یالا یه مهر بده، میگه ما فکر کردیم زن خودمونه. خب این قاعده لا ضرر. جوابش، نقدی که بر این قاعده لا ضرر جاریه همون نقدیست که بر قسم اول لازره رو که برادون تو قسم اول گفتیم، دو تا نقد گفتیم، همون دو تا نقد به عینه اینجا میاد. اگر یادتون باشد دو تا نقد چه بود؟ نقد اول این که قاعده لازره نمیتواند در جایی که ضرر بر غیر باشد جاری نمیشه. یعنی الان شما اینجا بگوی آقای زفر این اجاره 2 سال را ندهد، کی بده؟ فیاض بایع فضولی بدهد، خب ضرره بر فیاض میشه. قاعده لا ضرر در جایی که ضرر از جریانش ضرره بر غیر حاصل بشود قاعده لا ضرر جاری نمیشه. چرا؟ چون قاعده لازرر همون نسبتی که بین قاعده لازرر و آقای مشتری زفر دارد، همون قاعده هم همون نسبت هم بین لازرر و آقای فیاض بایع فضولی است. بنابراین اگر از جریان قاعده لازرر ضرر بر غیر وارد بشه، یعنی من میخوام نفی ضرر از آقای زفر بکنم که مشتری است، اثبات ضرر میکنم بر فیاضی که بایع فضولی است، قاعده لا ضرر اینجا جاری نمیشد که از جریانش ضرر بر غیر لازم بیاد.
پس
اینجا
جاری نمیشد.
چرا؟
اصلا قضیه مسئله مثلا هم گفت که چند درخت حتی اینجا خودش شأن موجود از روایت همینه.
شما اون هر قاعده داستان
علل قاعده هر جا باید قاعده لازم، یه کسی اینجا ضرر میکنه که نمیشه که
همچی یه کسی نیست.
بفرمایید
عرض میکنه. بله اونجا پیغمبر 16 تا پیشنهاد گذاشتن رو میز مذاکره، 16 تا پیشنهاد، بفروش، ببخش، عوض این یه درخت تو بهشت بگیر، دو تا درخت تو بهشت بگیر، 10 تا درخت تو بهشت بگیر، نمیدونم چه پول، پیشنهاد پول بشه. مبالغ رو عوض کردن، بالا بردن. 16 پیشنهاد رو میز مذاکره برای ثمرة بن جندب گذاشتن رسول الله صلی الله علیه وسلم و همه شو گفت نوچ، نه نه نه. وقتی همه رو گفت نگفتن به کمی دست برداشت. اون مذاکرات یادتون باشه؟ آه. تمام اینا گفتن دنیا بد میدم، آخرت بد میدم، به جمع. همه رو گفت نه. هیچ کدومش نه درختی بهش میخوام، نه مبلغ میخوام، نه چی میخوام. وقتی این لجاجت رو کرد فرمودن به کل مندازه. وایلا اگه هر کدوم پیشنهاد رو قبول میکرد به قبولی همون پیشنهاد قضیه حل میشد. بنابراین اینو توجه داشته باشین. به صرف این که به یک کسی ضرر برسه، قاعده لا ضرر، ببینید روزه صوم برای من ضرری است. خیلی خوب. لا ضرر وجوب صوم را از من برمی‌دارد. صلات با رکوع و سجود اختیاری، فرض کنید من دیسک کمر دارم، ضرری است. این صلات با رکوع و سجود اختیاری را از من برمی‌دارد. تمام شد. این ضرره بر غیر نیست که مال خودم.
حدیث رفع
اصلا حاکمه.
حدیث رفع
چرا؟
در مواردی که شما
حدیث رفع میگه رفع مالای علم.
در اصلا اینا مدخلش اینجا نیست. اونجا پیغمبر بعد از اینکه گفتن درختش بکنیم برام درمودن لازر علم و لازر آلم.
بله. یعنی تو میخوایی اذیت کنی.
بود که اصلا ضرری نبود و اینجا معنا پیدا نمیکنه.
اونجایی که کندن به جهت اینکه هیچ پیشنهادی رو قبول نکرد. توجه میفرمایید اینجا الان هر اصلا قاعده لازم رو ببینید، یکی از شرایط جریانش این است که از این جریان ضرر بر غیر ثابت نشود. الا اگر ضرر بر غیر ثابت بشود جاری نمیشه. این یکی. دو این که گفتیم قاعده لازم اصلا اثبات حکم نمی کنه. قاعده لازم لسانش نفیه، لا ضرره ولا زراره، ضرر نیست. وقتی میگم نیست یعنی نه، نیست که اثبات نمیکنه. وقتی میگم رفع ما لا یعلمون، رفع میکنه، ور میداره. ور داشتن قیلی گذاشتنه. قاعده لا ضرر رفع حکم میکنه، نفی حکم میکنه، حکم رو بر میدارد. اثبات حکم نمیشد به لازرر کرد. این رو مفصل خدمت شما بحث کردیم، لذا اعاده نمی کنیم. ولذا شیخ اعظم لازرر رو به عنوان معید ذکر میکنه، به عنوان دلیل ذکر میفرماد و یعیده لازرر، چون شیخ متوجه این اشکالات هست که لازرر این اشکالات رو داره، ولذا به عنوان تأیید میاره نه به عنوان دلیل. خب دلیل سوم، قاعده غرور. قاعده غرور، الان مشتری ما اینجا آقای ظفر 2 سال تو خونه نشسته، الان مغرور شده، گول خورده. چرا؟ چون فکر میکرد 2 سالی که تو این خونه نشسته مفتکی نشسته. کی گولش زده؟ بایه فضولی یا قاصد قاره. توجه می‌فرمایید؟ خب در موارد قاعده غرور گفتیم که المغرور یرجو الی من قره، کسی که مغرور شده، کسی که گول خورده، رجوع می‌کند به او کسی که فریبش داده. توجه می‌فرمایید؟ خب قاعده غرور اگر شما یادتون باشد یک مرسله ای رو درش ادعا کردن تحت همین عنوان که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المغرور یرجو الی من غره. گفتیم این به عنوان روایت ثابت نیست، چون همه از شیخ علی صاحب محقق کرکی نقلش میکنن. تو حاشیه ارشاد، تو حاشیه ارشاد اصلا ایشون نمیگه قال رسول الله، به عنوان یه اطلاق ذکر میکنه، عنوانه یک کلام، اصلا اینو حدیث نسبت نمیده. بنابراین ما موندیم و قاعده غرور. قاعده غرور چه دلیلی بر اثباتش وجود داره؟ توجه می‌فرمایید؟ ما وقتی که چون شما نگاه کنید کلمات آقایون الان حاشیه مکاسب آخونده آورده بودم برای شما بخونم، خودتون ملاحظه بفرمایید، نمی‌رسیم دیگه بخونیم. حاشیه مکاسب آقای آخوند اینجا صفحه بفرمایید، بله صفحه شما قلن بدون بگم صفحه 80 آقای آخوند می‌فرمایند که ما قاعده غرور رو اگر بخوام دلیلی برش قائل بشویم، بذار یه عبارتی یه تیکشو بخونم. فظهر انه لا مستند لقاعده الغرور الا الخبر، هیچ مستندی برای قاعده غرور وجود ندارد مگر خبر. کدوم خبر؟ همین مرسل که المغرور یرجع الى من قره الا الخبر. خب اینم که مرسله آقای آخوند. اذن جبر، اگر این خبر منجبر بشود به عمل اصحاب. اول فرمایشون میفرمان این انجبار به عمل اصحاب پیدا نمی کند، چون اصحاب استنادشون معلوم نیست به این مرسله باشد. حالا آخرش میفرمایند لا یبعد جبره به عمل الاصحاب، بعید نیست بگم این مرسله به عمل اصحاب جبران ضعفش میشه. فانهم لا یزالون یتمسکون بقاعدت الغرور، به خاطری که اصحاب مرتب به قاعده غرور تمسک میکنن. یعنی آقای کسی کسی رو فریب داد، زمان بر عهده فریب دهنده است. در جنبمون خب وقتی که این باشد میفرماد علا وجهی تمسک میکنن به این که ما میدونیم هیچ مستند دیگری براشون وجود ندارد مگر این روایت. ترجمه می‌فرمایید؟ خب اگه مستند قاعده غرور فقط این روایت باشه که ما اینو گفتیم مثلا روایت نیست و بنابراین اشکالش کردیم. ما میگم آقا بله قاعده غرور اینجا جاری است تو ما نحنفی. آقای فیاض بای فضولی گول زده آقای ظفر مشتری رو. او فکر میکرده 2 سال مفته که تو این خونه نشسته، بعد تبینه که خونه مال خودش نیست پس باید اجرت بده، پس اینجا فریب خورده. وقتی که فریب خورده، المغرور کسی که فریب خورده است رجوع میکند به او کسی که فریبش داده و اون چه که بر عهدش آمده از او پس میگیره. بنابراین قاعده غرور در ما نحن فیه جاریست و دلالت میکند مشتری حق رجوع به بایع فضولی را دارد. حالا کلام این است که این قاعده غرور چه مستندی دارد؟ وقتی آقای آخوند میگه مستندش فقط همین مرسله است و این مرسله ضعف سندش جبران میشود به عمل اصحاب، از اون طرف ما اصلا گفتیم این مرسله روایت نیست، توجه میفرمایید؟ پس ما چی کار کنیم؟ مایی که مرسله زمون گرفته شد، چون ما این عبارت حاشیه ارشاد محقق ثانی رو برای شما خوندیم، بنابراین این مرسله نیست، اصلا این روایت نیست که بخواد جبران بشه ضعف سند. پس مستند قاعده غرور چی چیه؟ یکی دو تا از روایاتی که مستند قاعده غرور قرار گرفته خدمت شما بخونید که شما ببینید وقتی قاعده غرور وقتی ثابت شد همه جا میاد دیگه. یعنی همه جا که یعنی تو کتاب بی میاد، تو معامله، تو نکاح میاد، تو شهادت زور میاد، تو دیات رو بفرمایید که اینا همه جاری میشن و دیگه هر جا که به قاعده غرور تمسک کردن مستندش رو برای شما ذکر بکنیم چه دلیلی بر اثبات قاعده غرور که گفتیم اینجا جاری میشه، مطلب اینجا تموم شد که قاعده غرور جاری میشه. اما مستند قاعده غرور پیش ما چی چیه؟ آخوند فرمود مرسله، مرسله رو ما از حدیث نمیدونیم. تمسک به چه میکنیم؟ میگم عدتون من الروایات است، دلالت میکند بر قاعده غرور. انشالله فردا برای شما شروع میکنیم چند تا روایت دلالت بر قاعده غرور بکند و بخونیم که شما بدونید قاعده غرور تمام است و در ما نحن فیه هم جاری میشد انشاءالله فردا. و صلی الله علیه محمد.
معمولی که از را به شخص